دوست عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و برنامه ساعت ما خوش آمدین. اعتصاب غذایی شماره از افرادی که چند روز بیسو برای صلح‌خواهی و در اعتراض به جنگ کشتار افغان ها دست به اعتصاب زده بودند پایان یافت. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که قدیر مشرف با توجه میرسانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. انفجار در یک معاینه‌خانه در شهر جلال آباد یک دکتر را کشته و 5 تن دیگر به شمول یک طفل بیمار را مجروح کرده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که بم جابجا شده در معاینه‌خانه دکتر نجیب الله حوالی 8 شب در شهر جلال آباد منفجر شده است. تاکنون مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما اتحادیه دکتران و دواخانه های ننگرهار پیش از این گفته بودند که تهدیدات امنیتی علیه آنان افزایش یافته است. اعتصاب غذایی مردان و زنان هلمندی با میانجیگری عالمان دینی آن ولایت پایان یافت. عالمان دینی هلمند شام امروز در شهر لشکرگاه از تحصن کنندگان خواستند تا به خاطر سلامتی وجودشان دست از اعتصاب غذایی بردارند. این علمای دین به تحصن کنندگان گفتند که تقاضای اعتصاب کنندگان را به طالبان مسلح میرسانند. پیش از آن وضعیت صحی 4 اعتصاب کننده غذایی شهر لشکرگاه که از پنجشنبه به این سو با جمعی از مردان و زنان هلمند برای صلح‌خواهی و اعتراض به جنگ و کشتار افغان‌ها دست به تحصن زدند، به وخامت گراییده و در شفاخانه بستری شده بودند. اقبال خیبر یک تن از تحصن کنندگان به رادیو آشنا گفت که تا زمان برآورده شدن خواسته هایشان که کم از کم برای 2 روز آتش بس صورت گیرد، خیمه های تحصن آنان برپا خواهد بود. حکومت ایران در نظر دارد به دلیل آنچه امنیت ملی می‌خواند، خدمات پیام‌رسانی تلگرام را در آن کشور مسدود کند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و پلیسی خارجی پارلمان ایران گفته است که این تصمیم پاسخ در برابر آنچه وی آن را نقش ویرانگر تلگرام در اعتراضات ضد حکومت ایران نامید صورت گرفته است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مشرق نیوز با نقل از آقای بروجردی نوشته است که تصمیم توقف خدمات پیام رسانی تلگرام در بالاترین سطح صورت گرفته و اپلیکیشن تلگرام با سیستم مشابهی که در ایران آماده شده است عوض خواهد شد. آن اعتراضات مردمی در ایران 25 کشته برجا گذاشت و بر اساس گزارش ها حکومت ایران 5000 معترض را نیز دستگیر کرد. در حال حاضر اپلیکیشن تلگرام در ایران حدود 40 میلیون کاربر دارد. این اپلیکیشن در اوایل ماه جنوری به صورت موقت از سوی حکومت ایران متوقف شد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. روسیه روز شنبه از بریتانیا خواست تا بیش از 50 دیپلمات و کارمند تکنیکی خود را از روسیه بیرون کند. این خواست روسیه علاوه بر اقدامات تلافی جویانه مسکو در اوایل هفته گذشته است که دستور اخراج 23 دیپلمات بریتانیایی را از آن کشور صادر کرد. روسیه روز جمعه نیز از 23 کشور ناتو خواست تا 150 دیپلمات خود را از آن کشور بیرون کنند. اقدام روسیه دو روز پس از آن صورت گرفت که مسکو به بیش از 150 دیپلمات خارجی به شمول 60 دیپلمات آمریکایی مستقر در روسیه دستور داد آن کشور را تا 5 اپریل سال 2018 ترک کنند. این اقدام مسکو در واکنش به اخراج 60 دیپلمات روسیه از آمریکا صورت گرفته است. همچنان متعاقب اقدام تلافی جویانه روسیه مبنی بر مسدود ساختن قنسولگری ایالات متحده در شهر سنت پیترزبورگ روسیه، دیپلماتان آمریکایی امروز شنبه به انتقال اساسیشان از آن قنسولگری ادامه دادند. روسیه روز پنجشنبه در کنار مسدود ساختن قنسولگری آمریکا در سنت پیترزبورگ به دیپلمات‌های آمریکایی نیز دستور داد روسیه را تا 5 اپریل ترک کنند. آخرین گروه جنگجویان مخالف اسد و خانواده‌هایشان برای خروج از غوطه شرقی در حومه دمشق آمادگی می‌گیرند. تلویزیون دولتی سوریه با بیان این مطلب گزارش داده است که 38 بس وارد 4 شهرک غوطه شرقی شده تا بیش از 1700 شورشی و افراد غیرنظامی را به ادلب انتقال دهد. سنا شبکه خبری رسمی سوریه از آن می‌دارد که 38000 جنگجوی مخالف اسد و غیرنظامیان در این اواخر به ادلب انتقال یافتند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تا هنوز هم مذاکرات با گروه شورشی نظامی موسوم به اسلام ادامه دارد تا منطقه دوما آخرین شهرک را در غوطه شرقی ترک کنند. رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که قوای دفاع هوایی آن کشور یک میزایل را دفع کردند که توسط شورشیان حوثی یمن بالای شهر نجران آن کشور پرتاب شده بود. تلویزیون العربیه گزارش داده که هدف میزایل بالستیک حوثی‌ها پایگاه گارد ملی عربستان سعودی در شهر نجران بود، اما قبل از اصابت توسط قوای دفاع هوایی سعودی نابود شد. این نخستین بار نیست که شهرهای مختلف عربستان هدف میزایل‌های شلیک شده حوثی‌های یمن قرار می‌گیرد. میزایل‌هایی که ادعا می‌شود ایران در دسترس حوثی‌ها قرار داده است. ده‌ها تن از جوانان فلسطینی امروز شنبه در سرحد غزه و اسرائیل باز هم به مظاهره پرداخته، اما این بار ساحه نسبتاً آرام بود. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
منشی عمومی ملل متحد خواهان یک تحقیقات مستقل و شفاف در مورد درگیری‌های مرگبار روز جمعه در امتداد سرحد غزه با اسرائیل شده است که در آن کم از کم 15 فلسطینی کشته و حدود 1400 تن دیگر به شمول 750 تن که جروحات سوختگی دارند مجروح شده است. شورای امنیت ملل متحد شام جمعه یک نشست اضطراری را برای تجزیه و تحلیل وضعیت در غزه برگزار کرد، اما روی کدام اقدام و یا اعلامیه مشترک تصمیم گرفته نشد. این نشست با وجود مخالفت اسرائیل و ایالات متحده برگزار شده است. اردوی اسرائیل مظاهره دیروز را یک شورش خشونتبار توصیف کرده و گروه حماس را در آن مقصر خوانده است.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چند خبر دیگر از جهان. آتش سوزی در انبار مواد غذایی سازمان جهانی غذا در شهر الهدیده یمن خسارات هنگفت و شدید را به ذخیره‌گاه مواد امدادی آن نهاد بشرخواهانه وارد آورده است. عامل این آتش سوزی تا هنوز مشخص نیست، اما مقامات یمنی گفتند که تحقیقات در مورد آغاز شده است. یمن درگیر جنگ داخلی بوده و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو حملات هوایی را علیه حوثی‌ها که حمایت ایران را با خود دارند آغاز کرده است. الهدیده منطقه حیاتی برای مردم یمن است، چرا که تنها از بندر همان شهر کمک‌های امدادی ملل متحد وارد یمن می‌شود. و خبر آخرم این که شورای امنیت ملل متحد ناوقت جمعه ده‌ها کشتی و شرکت‌های کشتیرانی را که تیل و زغال را به کره شمالی قاچاق می‌کردند در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام که به درخواست ایالات متحده صورت گرفته است، شامل 21 شرکت کشتیرانی به شمول 5 شرکت از چین و 12 شرکت تایوانی است. کره شمالی به خاطر برنامه اتمی و انکشاف میزایل‌های بالستیک قاره‌پیمای خود با تعزیرات شدید ایالات متحده و ملل متحد مواجه می‌باشد. با اینجا میرسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. برای نخستین بار نسخه های دیجیتالی بیش از 70 اثر هنری دوره مغول هرات و کابل که از قرن 16 به طرف از افغانستان بیرون کشیده شده بود در نمایشگاه در کابل کنار هم گذاشته شده. دکتر مایک بیری، افغانشناس که ای آثار از ده ها موزیم جهان گرده هم آورده، میگه که میخواسته با ای برگزاری این نمایشگاه نشان بده که افغانستان زمان سرچشمه اکثر تمدن های بزرگ بوده. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
پس از گذشت 5 قرن بیش از 70 اثر دوره مغولی های هرات و کابل زیر این سقف کنار هم گذاشته شدند. در نمایشگاه زیر نام کابل، مهد امپراتوری مغول در عصر بابرشاه، این افغانستان شناس مشهور 3 سال تمام موزیم های ترکیه، فرانسه، انگلستان، جرمنی، اتریش، پرتغال، مصر، کویت، امریکا، کانادا و خاورمیانه را زیر رو کرد تا آنچه که افتخار افغان ها گفته می شود را به کشورشان بازگرداند.
خواستیم هم برای ناموس افغانستان در میان افغان ها و برای ناموس افغانستان از برای کل خارجی ها از افغانستان شناخته شود که این آثار زیبا پرهنر صورت گرفته بودند در این خاک از استادا و هنرمندان همین خاک. و البته پیغام پرتشویقش همیست که اگر افغانا ای کار زیبا کردن 5 قرن پیش، بلکل لیاقت دارند که دوباره ای کار کنند در آیندگی.
این آثار در برگرنده هنر دوره مغولی های کابل و هرات هستند که از قرن 16 بدین سو از افغانستان بیرون کشیده شده بودند. بیشتر آنان به نام کشورهای دیگر ثبت هستند.
من خواستم همی لذت که من خودم پیدا کردم در خواندن شعر شما مردم و در دیدن تصاویر شما مردم، من خواستم دوباره این لذت که پیدا کرده بودم همراه شما اشتراک کنم، از خاطر که این گنجینه خود مردم افغانستان معلوم شود.
شاروال کابل هم به پاس این خدمات مایکل بیری از این آثار و نحوه تحقیق آقای بیری فیلم مستند می سازد.
این فیلم مستند پس از اینکه تکمیل شد به اختیار مردم افغانستان قرار میگیره و اونجا است که ما انشالله شاهد پایداری، تداوم و جاودانگی این آثار خواهد بودیم و همچنین یک این فیلم مستند یک قدردانی کوچکی خواهد بود از آقای دکتر مایکل بیری به خاطر خدمات بزرگشان که به فرهنگ کشور ما انجام داد.
این نمایشگاه در باغ بابر شهر کابل، جایی که بابر شاه دفن است، برای 3 ماه برگزار شده است. با همکاری شاروالی کابل، انستیتیوت امریکا برای مطالعات افغانستان و سفارت‌های فرانسه و امریکا در افغانستان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اعتصاب غذایی شماره از افراد که از چند روز به طرف برای صلح‌خواهی و در اعتراض از جنگ دولت هلمند برای افتاده بود پایان یافت و همچنان نیروهای افغان صبح روز شنبه عملیات را علیه مراکز طالبان در ولسوالی میمند قندهار راه اندازی کردند که در اثر زو 30 طالب مسلح کشته شدند. در رابطه با این رویدادها لحظات پیش با گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای عزیزالله پوپل در تماس تلفنی این مطلب جویا شدیم که آقای پوپل در مورد گزارش داد.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً آخرین جزئیات از این قرار هستند که اعتصاب کنندگان هلمند اعتصاب غذایی خود را به میانجیگری عالمان دین به پایان رساندند و تقریباً 20 دقیقه پیشتر اونا برانا غذا رسانده شد و بالاخره هم اعتصاب غذایی خود به پایان رساندند. فقط عالمان دینی ولایت هلمند که هم از شهر لشکرگاه بودن و هم از ولسوالی های این ولایت بودن و این اعتصاب کنندگان وعده داد تا فردا اینا میرن به مناطق طالبان و پیامی این تحسین کنندگان برشان میرسانه و در بخش تأمین خواستای این تحسین کنندگان با طالبا اینا روبرو صحبت میکنن و پیامی از یا برشان میرسانه و همچنان امی آلمان دین برشان گفتن که از نقطه نظر دینی خوب نیستن که یک کس مثلا صحت خود به خطر مندازه و بالاخره اینا یک هدفی خوب داره، یک هدف خوب تعیین کردن و اینا باشان همکار هستن. اما امی حساب خدای خود با پایان باید برسانه که امو ترباز شدن.
بله، وضعیت سی کسایی که در شفاخانه بستری شدن چگونه است؟
4 نفر از شام تا 2:30 امروز با وقت افغانستان اینا در اوقات مختلف به شفاخانه انتقال داده شده بودن که صحتی هم وضعیت سیش هم فعلا خوب خوانده میشه و اونا دوباره بازگشت کرده با می خیمه تحسن و با دیگه همکارای خود یک جای شدن یا با همکارای خود یک جای شدن و با اعتراض خود ادامه داده، اما اعتصاب غذایی خود به پایان رسانده.
بله. تشکر آقای پوپل. زمنان نیروهای ویژه افغان صبح روز شنبه عملیات را علیه مراکز طالبان در ولسوالی میوند کندهار را اندازی کردن که گفته میشه در او 30 طالب مسلح کشته شده. در رابطه به این جزئیات یا معلومات در دست داره؟
بله دقیقاً این ولسوالی میوند کندهار در همجواری هلمند موقعیت داره و در منطقه سوربغل که یکی از مناطق عمده حضور مخالفین مسلح دولت خوانده میشه. در اینجا با گفته زیاد رانی سخنگوی پلیس کندهار که بر بنیاد گزارش‌های استخباراتی نیروهای ویژه 03 اوج عملیات انجام داده و تا حوالی ساعت صبح امروز این عملیات ادامه داشتن و ده مرکز مخالفین مسلح دولت را در این عملیات اماش قرار داده است که قسمی که شما گفتیم که در این عملیات میگن که 30 طالب مسلح کشته شدن و همچنان بدها موتورسیکل و 8 اراده هم موتر و یکم کلینیک سیار مخالفین مسلح دولت در این عملیات از بین برده شده است و همچنان عموم مناطق که مخالفین مسلح دولت در اینجا حضور داشتن و حضور مرکزی داشتن این منطقه را از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه کردن، اما خود مخالفین مسلح دولت در این مورد اظهار نظر نکردن.
این عملیات زمینی بوده یا از نیروهای هوایی هم کمک گرفته شده بود؟
هوایی و زمینی اردویشان بودن. قطعه 03 مستقر در کندهار یکی از نیروهای خاص افغان و بلملی خوانده میشه که در عملیات خاص اینا اشتراک دارن و از امکاناتی بالا برخوردار است، هم از زمینی و هم از هوایی.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با پایان یافتن اعتصاب غذایی شماره از افرادی که از چند روز پیش برای صلح خواهی و در اعتراض به جنگ در ولایت هلمند برافتیده بود و همچنان از عملیات نیروهای افغان که بر ولسوالی میوند کندهار راه‌اندازی شده بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، شما گزارش را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در بازار کابل ارزش افغانی در برابر دلار امریکایی به طور کم سابقه دهی اواخر افت کرده. مسئولان سرای 16 کابل که مرکز تبادل ارز در افغانستان است میگن که مشکلات سیاسی سبب از رفتن ارزش افغانی در برابر دلار شده، در حالی که با باور آذرخش حافظی آگاهی امور اقتصادی ثبات نسبی ارز در افغانستان در سالهای گذشته از طرف دولت مهار شده بود و در واقع نرخ افغانی در برابر دلار مصنوعی است. شرح بیشتر در مصاحبه میشنوید که سحر عظیمی با آقای حافظی انجام داده.
سلام به شما و شنونده محترم رادیو شما. خدمت شما عرض بکنم که پول وسیله مبادله است. هرگاه تولید ناخالص ملی کشورها زیاد شود، یعنی تولیدات داخلی زیاد شود، متناسب با او پول نقشش زیاد شده میره و جذب میشه در اقتصاد. اما وقتی که تولید وجود نداشته باشه و ما یک کشور وارداتی باشیم، همیشه پول افغانی باید به پول سخت، باید پول دیگر یا باید هارد کرنسی تبدیل شد، مانند دلار و مانند پاوند، و که ما قادر شدیم که از بازار بین‌المللی خرید بکنیم، چون به افغانی در بازار بین‌المللی برای ما کل جذب نمیده. یعنی پول افغانی از جمله پولای بین‌المللی نیست. در 10 سال گذشته با وسیله میلیاردها دلار کمک که صورت گرفت، در مورد یک اقتصاد ملی واقعی که در مبتنی بر تولید و صادرات باشه کار نشد. حال هم متاسفانه کار اساسی صورت نمیگیره. میلیون‌ها نفر بیکار هستن، قدرت خرید ندارن و لحاظا در بازار با قدرت خرید خود مداخله مثبت کرده نمیتونن. از این خاطر پول در مقابل پولهای سخت کم شده میره، ضعیف شده میره، چون ما در بازار بین‌المللی 10,000 میلیون دلار قاچاق و رسمی و غیر رسمی خرید میکنیم، در مقابل 500 تا 600 میلیون دلار صادرات داریم و در مقابل اموال خود پیسه به دست میاریم. یعنی 94% کسر بیلانس تجارت داریم. به این خاطر پیسه ما آسیب پذیر است و فعلا هم که به 70 روپیه و 69 روپیه مانده به خاطر ازی است که ما هم پیسه را که کمک میگیریم از خارجی ها این در بازار عرضه میکنن و پیسه افغانی را جمع میکنن. اگه این جمع نشه و همین کمک های خارجی نباشه، یک افغانی یک دلار در مقابل افغانی به هزار رقم میرسه.
با توجه به اینکه قیمت دلار
بلند میره و قیمت افغانی روز به روز پایان آمده میره. در این بازار اقتصادی به کیا منفعت میرسه، به کیا ضرر میرسه؟
در این به هیچ کس منفعت نمیرسه، به خاطر از این که دکانداری که جنس خودم میفروشه او به قیمت خریده که به اساس دلار محاسبه شده. ماموری که میخوای از بازار جنس بخره، مثلا یک مامور 10000 افغانی در 3 سال پیش تنخواه داشت، این 10000 افغانی از اون میشه 222 دلار، به خاطر از این که 45 دلار بود. حالا یعنی آدم عین معاش داره ولی که 140 دلار یا 142 دلار معاش میشه، تنخواه از 142 دلار میشه، یعنی قدرت خرید 82 دلار قدرت خرید خود از دلار در سر پایین آمدن قیمت افغانی، یعنی که 42 دلار 82 دلار ماهانه فقیرتر شده، قدرت خرید خود از دست داده، جنس کمتر میتونه به خانه خود بیاره، دسترخانش بی محتواتر شده. به این خاطر بالا رفتن دلار در مقابل افغانی و پایین آمدن قیمت افغانی در مقابل دلار باعث کشور وارداتی که ما همه چیز از خارج وارد میکنیم بسیار به ضرر ماست.
نظر به گفته های شما افزایش واردات همچنین تورم وارداتی را به وجود میاره، به خاطر از اینکه جمعیت گسترده در شهرها از این اجناس وارداتی استفاده میکنن و امی باعث میشه که بیشتر روز به روز بالاتر بره. اما شما اشاره کردین به این مسئله که خود حکومت دلار به بازار عرضه میکنه تا بتونه که قیمت دلار به همین چیزی که هست نگه داره. فکر میکنین این سیاست دولت به دراز مدت چقدر میتونه تاثیر منفی بانه بالای عواید اقتصادی و همچنین تجارت های وارداتی و صادراتی افغانستان؟
این خوب به این میمانه که اگه مریض سرطان خون تولید کرده نتانه و هر وقت برازو باید از بیرون خون داده برند، این پول افغانی هم که متکی به یک اقتصاد قوی نیست و تعداد سعی نداره و یک اقتصاد مصنوعی در پشترش هست، یگانه چاره‌ای که داره اینه نیست که افغانی را از بازار جمع کنن و در مقابل دلار بتن تا همون قیمت مصنوعی دلار حفظ شده بتونن، که ما اقتصادی که دارم اقتصاد مصنوعی است. به این اساس امید از این که یک اقتصاد یک قوت زیادی برای پول خود داده بتانیم در شرایط فعلی ممکن نیست. ما باید بدیل واردات رو داخل افغانستان تولید کنیم، جنسی که ما وارد میکنیم در افغانستان امکان داره که ما رو تولید کنیم. تیل میتونیم تصفیه کنیم داخل افغانستان، تیل داریم، معدن داریم، میتونیم که ما یوازی که برق وارداتی رو داشته باشیم بندای خودم ما درست بکنیم. اما در این 16-17 سال هدر رفت، هیچ کس کار نکرد. ما آهنباب مثلا یک بخش عمده از واردات ما آهنباب است. ما آهن به میلیاردها تن داریم در آجیگک و در دیگه معدن خود. فقط یک فکر اقتصادی به کار بود، یک رهبری درست اقتصادی به کار بود که تابال متاسفانه ما نداشتیم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. ایالات متحده آمریکا از ملاقات میان رهبران کره شمالی و کره جنوبی استقبال کرده. انتظار می‌رود که رهبران هر دو کشور با تاریخ 27 مای اپریل در کره جنوبی با هم ببینند. واشنگتن خوشبین است که کره شمالی گام‌های عملی را به طرف حل سلاح هسته‌ای خواهد برداشت، اما میگه که تا زمان تحقق امر کمپاین حداکثر فشار بر این کشور ادامه باید داشته باشد. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه هشدار داد که امریکا ممکن قرارداد تجارت آزاد با کره جنوبی را تا زمان رسیدن به یک توافق با کره شمالی روی برنامه هسته‌ای آن کشور به تعلیق درآورد. اما با وجود این هم رئیس جمهور ترامپ از ملاقات پلان شده اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی خوشبین بود.
ما با کره شمالی به خوبی و پیش می رویم. ببینیم چه می شود. بدون شک لفاظی ها به گونه اندک کاهش یافته است.
در حالی که سفر اخیر رهبری کره شمالی به چین توجه همه را به خود جلب کرده است، وزارت خارجه آمریکا میگوید که این سفر غیر مترقبه احتمال موفقیت ملاقات دونالد ترامپ و کیم جونگ اون را بیشتر میسازد.
وزارت خارجه برای این ملاقات پلان گذاری میکند. ما با باور کامل و حسن نیت پیش میرویم. در مورد محتوای این دیدار صحبت‌های زیادی با جمهوری کره داشته ایم و باور داریم که کمپاین فشار مؤثر است.
اما تعدادی از تحلیلگران ابراز نگرانی کرده میگویند که درک رهبران کره شمالی و آمریکا نسبت به موضوع خلع سلاح هسته‌ای متفاوت میباشد. در میان این تحلیلگران داگلاس پال میگوید که هر دو طرف باید توقعات خود را در این مورد واضح بسازد.
توقعات هر دو طرف باید برای دیدار رهبران هر دو کشور در میان گذاشته شود و باید در جریان آمادگی ها برای این دیدار در میان گذاشته شود، زیرا شما خواستار این نیستید که یک رئیس جمهور وارد مجلسی شود که به دلیل درک متفاوت آن مجلس به یک فاجعه مبدل گردد.
با وجود نگرانی ها در مورد دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی، تعداد از تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی میگویند که وضعیت فعلی به مراتب بهتر از نگرانی‌های چند ماه قبل در مورد کره شمالی میباشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم با پخش گزارشی که تقدیم میشه. پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا با پایان میرسه و پس از ساعت 10 شب شما میتونین باز پخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در مورد خشونت‌های مرگبار دیروز در جریان مظاهره فلسطینی‌ها در سرحد اسرائیل و باریکه غزه شده. در مظاهره که بعداً به خشونت‌گرایی نیروهای اسرائیل کم از کم 16 فلسطینی را از پا درآورده و حدود 1400 تن دیگر زخمی ساختند. شرح بیشتر از لیلا محبیب عظیمی می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه یک جلسه فوری در مورد وضعیت در غزه برگزار کرد، لکن هیچ گونه تصمیم در مورد اتخاذ نشد و یا اعلامیه مشترک پخش نکرد. معاون امور سیاسی سازمان ملل گفت
اسرائیل باید مسئولیت‌های خود را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستی حفظ کند. نیروهای کشنده باید صرف با عنوان آخرین راه حل با هر گونه تلفات ناشی از آن مورد بررسی مقامات قرار گیرد. ما همچنان خواهان اعمال حداکثر محدودیت بر نیروهای امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از تلفات هستیم.
والتر میلر، دیپلمات آمریکایی، نیز خواستار کاهش تشنج‌ها شد.
امروز ما عمیقاً به خاطر تلفات متاسف هستیم. ما از افرادی که در آن دست داشتند می‌خواهیم تا با برداشتن گام‌های برای کاهش تشنج‌ها و خطر نزدیک شدن به درگیری‌های تازه اقدام نمایند.
امروز شنبه و یک روز پس از اعتراضات گسترده، فلسطینی‌ها برای اعتراضات بیشتر در نزدیکی مرز غزه آمادگی گرفتند. اردوی اسرائیل میگوید سربازان آن صرف هنگام به سوی اعتراض کنندگان شلیک را آغاز کردند که آنها با سنگ و بمهای آتشی سوی سربازانش آتش پرتاب نمودند. دیدبان حقوق بشر اقدامات اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است. سفیر اسرائیل در نیویورک گفت جلسه اضطراری علی‌رغم مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده برگزار گردید و خواستار تعلیق این جلسه تا پس از تعطیلات عید فصح گردید.
این مظاهره کنندگان به شکل صلح‌آمیز هیچ گونه تهدیدی برای اسرائیل و سربازان مسلح آن نبودند. با این حال سربازان شاد سرحال از سلاح گرم در کنار گاز اشکاور و گلوله‌های رابری بدون تردید و معطلی به سوی این معترضین در داخل نوار غزه و نزدیک موانع و سمت خودشان که آنها را از اسرائیل جدا می‌کند شلیک کردند. چگونه می‌توان از آن چشم پوشی کرد؟
رئیس اداره خودمختار فلسطین ها گفت
من با این رویداد غم‌انگیز مواجه شدم. مسئولیت کامل را مقام‌های اسرائیلی در از بین بردن شهدای دارند که امروز پس از شلیک سربازان اردوی اشغالگر در برابر اعتراضات مردمی و صلح‌آمیز در یک روز یاد بود و گرفتن حق خود مانند سایر کشورهای جهان از پا درآورده شدند.
این تظاهرات در روز برگزار شد که به نام روز سرزمین یاد می شود. رویدادی که سالانه به یاد بود از 6 تن از شهروندان عرب در اسرائیل بود که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در جریان تظاهرات در مورد مصادره زمین‌های دولتی در شمال اسرائیل به سال 1976 کشته شدند.
دوست عزیزی بود داشته برنامه خبری که لمجه و پایین رسید. شب خوش بر شما آرزو می‌کنم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.